بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارک امیر مؤمنان در خانه در بین یاران در میدانهای جنگ و پس از ضربت خوردن لحظاتی مونده به سفر ملکوتیشون به پیشگاه رحمت خداوند، مردم رو، خانوادهشون رو، اهل جبهه رو به شدت به کتاب خدا قرآن مجید سفارش می کردن. که چهار سفارش ایشون رو با ذکر یک مقدمه امروز براتون عرض میکنم. مقدمه فایده بسیار مهم اعتقادی و ایمانی نسبت به خود حضرت داره. و اون مقدمه اینه که ما ابتدا باید این سفارش کننده رو و ارتباطش رو با قرآن کریم بشناسیم. یه روایت بسیار مهمی رو اصول کافی نقل کرده در جلد دوم، تقریبا بدون کم و زیاد قابل توجه همین متن اهل تسنن در کتاب 16 جلدی کنز العمالشون نقل کردن که نسبتاً کتاب قابل توجهی. در یک جمله اون روایت که روایت رو امیرالمؤمنین نقل میکنن چون خودشون پای اون سخنرانی بودن، که پیغمبر فرمودن ازلتو بسد علیکم الفتن که شقت اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، شما تا روز قیامت مورد هجوم انواع فتنه ها و مشکلات و پیچیدگی ها هستید. این طبع زندگی دنیاست. دنیا بهشت آخرت نیست، دنیا جای عمله، دنیا جای کوشش، جای کار برای مؤمن و غیر مؤمن. این بلاها و فتنه ها و مشکلات پیش میاد. پیغمبر می‌فرماید کلید حل تمام مشکلاتی که پیش میاد قرآن مجیده. من به شما سفارش می‌کنم، پیغمبر می‌فرماید علیکم بالقرآن. البته حل مشکل در گرو اینه که مردم قبول بکنن راهنمایی قرآن رو در حل مشکل، و اگر قبول بکنن که اغلب قبول نمی کنن، تمام دادگستری ها و دادگاه ها و کلونتری ها خلوت میشه. چون مشکلاتی که 2 سال، 3 سال، 5 سال دادگاه ها میخوان حل بکنن، قرآن مجید در 10 دقیقه، 5 دقیقه حل میکنه. یکی از چهره های بسیار معروف از دانشمندان اهل سنت که بسیار باسواد و الان از علمای بزرگ و ویژه عالم تشیع، یعنی عمری رو در مکتب خلفا گذران، ولی الان چنان پیوندی با قرآن و اهل بیت داره که من در چند جلسه ملاقات با ایشون که یه بارم عنایت کردن منزل ما اومدن، از این ارتباط با قرآن و اهل بیت شگفت زدم. تمام وجود شده قرآن و اهل بیت. ایشون می‌فرمودن یه دوستی اتفاقا منو به عراق دعوت کرد، مال یه کشور دیگه است، که اون دوست من شاگرد مدرسه اهل بیت بود. او به من گفت اگر علاقه داری، اگر مانعی نداره، من در این شهر شما رو به دیدن چند نفر از علمای شیعه ببرم. گفتم ببر. در حالی داشتم میرفتم که ابداً مکتب تشیع رو قبول نداشتم و مخالف بودم. ملاقات ها بسیار در من اثر گذاشت و من رو عاشق مکتب تشیع کرد. میگه یه ملاقاتم با مرحوم آیت الله شهید سید محمد باقر صدر بود. به ایشون خبر دادن که چنین عالمی میخواد بیاد دیدن شما از کشور تونس. ایشون هم با چهره باز فرموده بودن بیاد. می فرماین وقتی من محضر ایشون نشستم، دو خانواده اختلاف بسیار شدیدی داشتن، اومدن محضر ایشون، هر دو طرف مورد اختلاف رو بیان کرد. گفت منم داشتم گوش میدادم، دیدم اگر حل این اختلاف در تونس در دادگاه ها بخواد انجام بگیره چند سال طول میکشه. شکایت، رفت آمده به دادگاه، دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر، دیوان عالی کشور، اون هم اگر حکم نقض نشه، چون اگه نقض بشه دوباره باید پرونده از ابتدا به جریان بیفته. ایشون همه ی حرفا رو گوش دادن، به هر دو خانواده فرمودن نگاه خداوند برای حل این اختلاف و نگاه پیغمبر و اهل بیت این نگاهه. گفتن رو چشمم، همدیگر رو بوسیدن، اختلاف تموم شد، بلند شدن رفت. گفت من بسیار برام جالب بود که دو خانواده با این اختلاف شدید از یه عالم شیعه راهنمایی قرآن و اهل بیت رو پذیرفتن و با هم آشتی کردن، و الا 10 سال باید روبروی هم جبهه می گرفتن، می جنگیدن، تهمت می زدن، غیبت می کردن، طلاق کشی می کردن، چه بسا از دو طرف آدم بکشن. حل مشکلات و باز شدن گره ها به شرطیه که آدم قبول بکنه هدایت قرآن. یه بار دیگه کلام نورانی رسول خدا رو عنایت کن. خود منم این تجربه رو دارم، 40 سال خیلی ها رو نذاشتم برن دادگستری، زمینه بهشون دادم در یک جلسه به جان امیرالمؤمنین پرونده شون رو حل کردم و تا حالا هم به اختلاف نیفتادم. ولی گوش دادم که آقا قرآن مجید تکلیف شما رو به این گونه معلوم کرده، گرچه به نظر خودت قبولش ضرر ظاهری داشته باشه، حالا یه زمینی رو میخوای ببری 1 میلیارد تومان حقت هم نیست، شاید با دلایلی که میاری به قاضی بقبولونی حکم به نفع تو بده، قاضی هم گناهکار نیست اگه دلایل ظاهر همراه با تو باشه، ولی از این 1 میلیارد چشم بپوش، این حکم قرآن، این حکم پیغمبر. عرض می کردم صدوق در خصال نقل میکنه، یک وجب فقط، بیشتر نه. زمین کسی رو پیغمبر می فرماید به طرف خودش ببره و سند مالکیت بگیره، یک وجب رو. روز قیامت خداوند دستور میده از سطح اون یه وجب تا اون طرف کره زمین این یه وجب رو تبدیل به زنجیر 70 متری بکنن، بندازن گردن خورنده زمین. میارزه؟ بعد خودم بیام 1 میلیارد یه مقدارشو بخورم حرام، 900 میلیون تومنشم بعد من دختر و پسرم بخورن، و فردای قیامت به پروردگار شکایت کنن این مال نجس و بابامون تو دهن ما ریخت، انتقام ما رو هم از او بگیر. ازل تو بسد علیکم الفتن، یعنی مشکلات، اختلافات، بلاها، گره‌ها اگر به شما هجوم کرد، خداوند راه حلش و آسان و کلید گشایشش رو در اختیارتون قرار داده. فعلیکم بالقرآن. این چهار سفارش به قرآن و امیرالمؤمنین دارن. امیرالمؤمنین در یک نگاه کوتاه کیه؟ آیه چهارم سوره مبارکه تحریم رو من قرائت میکنم. عنایت بفرمایید، جایگاه امیرالمؤمنین در این آیه در کجا بیان شده؟ یعنی علی کجا قرار داره؟ الله اکبر مردم از این آیه، همین رو میتونم بگم، الله اکبر از این آیه. یعنی عظمت خدا در این آیه در وجود امیرالمؤمنین طلوع کرد. قبلا داستان اول آیه رو بگم برات. و این تظاهر علیه فقد سقط قلوبكم. این خیلی متن عجیبی. برای ما شاید اسرار این دوتا ازدواج پیغمبر تا قیامت روشن نشه. شما میدونید بیشتر خانواده های شیعه در گرفتن عروس دقت میکنن. ما با دقت تر از پیغمبر که در این عالم نداشتیم، ما آگاه تر از پیغمبر که در این عالم نداشتیم، ما اعلم از پیغمبر که نداشتیم. و پیغمبر در دوره عمرشون قدمی رو بی اجازه خدا بر نداشتن. این دوتا ازدواج هم به اجازه حق بوده. اسرارشو نمیدونی. دوتا زن که هر دو از نظر شخصیت و ایمان و اخلاق صفر بودن، این دوتا خانوم که هر دو صفر بودن، در قرآن هم الان من معنی میکنم براتون، اینا همسر یه شخصیتی شدن که این شخصیت بی نهایت بزرگ، یعنی حدی نداره شخصیتی. دو تا صفر در کنار عدد بی نهایت گره خوردن. این دو تا صفر هم جلوی این عدد نیومدن، پشت این عدد هم که خونده نمیشه. شما یه یک بنویس یه صفر بذار میشه ده، یه یک بنویس یه صفر بذار پشتش همون یک. صفر هیچ کار است. من وارد ادبیات آیه نمیشم. آیه با قد شروع کرده حرف، و قد در ادبیات عرب اسمش حرف تحقیقه، یعنی هر کجا در قرآن قد آمده قاف و دال، خدا میگه هیچ برو برگردی در این مسئله وجود نداره، همینیه که میگن. به این دوتا زن میگه فقد سقط با سات و قین قلوبکما، دل هر دوی شما منحرف به طور کامل. دل انحرافی در محدوده زندگی صاحبش، صاحبش رو از هیچ ظلمی مسئول نمی‌کنه، راحت ظلم میکنه دل منحرف. یکی از دعاهایی که خدا تو سوره آل عمران به ما یاد داده اینه که دائم بخواین از خدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. خدایا فقط تا آخر عمر به ما عنایت داشته باش قلبمون منحرف نشه. این خیلی دعای مهمه. علناً داره در قرآن میگه شما دوتا زن انحراف قلبی دارین، یعنی ایمان واقعی رو نپذیرفتین، خدا رو نپذیرفتین، قیامت رو نپذیرفتین، ولی ظاهرتون مسلمانه که به خاطر ظاهرتون تمام آثار اسلامی برتون باره، میتونید با مرد مسلمان ازدواج کنید، کردید، پاک هستید، ظاهرن پاک هستید، اما باطنتون ویرانه. از آثار این ویرانی دل یکیش به کشتن دادن 40,000 بیگناه در جنگ جمل. ما اگه به همون یاد بدن گوسفند و سر ببریم رو به قبله، بیشترمون میگیم دلمون قبول نمی کن، ناراحتی، ما مرغم سر نمی برد. اما یکی از این زنایی که خدا میگه قلبش منحرفه 40,000 نفر رو در جمل بکشتن داد. یه روش این دو زنی که قلب منحرف دارن این بود که دائم پیغمبر رو اذیت میکردن و دلشون میسوزوندن و میرنجوندن پیغمبر، که قرآن میگه و انتظاهرا علیه، اگر شما بر علیه پیغمبر من، بر ضد پیغمبر من این گونه ظلم بکنید، هجوم بکنید، او رو در مضیقه قرار بدید، او رو در رنج قرار بدید، بدانید که بر او پیروز در اعتقادات و خواستهاتون نخواهید شد. چرا؟ چون فإن الله، این دنباله قطعه انحراف قلبیه که آثار زشتی داره، فإن الله هو مولاه و جبریل و صالح المؤمنین و ملائکته، پیغمبر من در چهارچوب قدرت و حفاظت چهار منبع، یکیش خودم هم که خدا هستم، دومیش جبرئیله که شدید القواست، سومیش صالح المؤمنینه عجیبه که قرآن تمام مؤمنین واقعی رو صالح میدونه، ولی این صالح المؤمنین که صالح صالحانه امیر المؤمنین، یعنی تمام مؤمنین عالم صالحن، امیر المؤمنین صالح صالحان عالم. ما درک میکنیم این حقیقت رو، میشه فهمید امیر المؤمنین کیه؟ واقعا مرغ عقلی هست به آشیانه شخصیت علی برسه؟ شما مؤمنین واقعی عالم رو در سوره بقره، سوره نمل، سوره یوسف ملاحظه کنید، همه رو خدا صالحین قلمداد کرده. همه توفنی مسلمن، یوسف میگه و الحقنی به صالح. درباره ابراهیم میگه انه من عبادنا الصالح. درباره سلیمان میگه ادخلنی برحمتک فی الصالحین. تمام انبیا، تمام اولیا، تمام مؤمنین صالحن. طبق این آیات امیرالمؤمنین صالح کل این صالحین. چهارمم کل ملائکه من پشتیبان پیغمبر. آدمای بی پشتیبان که این چهار تا پشتیبانو ندارن، خدا رو به پشتیبانی خودشون ندارن، جبرئیل رو ندارن، امیرالمؤمنین رو ندارن در دنیا و آخرت، ملائکه رو طبق آیات هفتم به بعد سوره مؤمن که پشتوانه اهل ایمانن ندارن، یقین 100% بدانید اهل جهنم. هر کی میخواد باشه، زن نوح و لوط رو علنی میگه اهل دوزخ. این آیه چرا پروردگار میگه امیرالمؤمنین صالح المؤمنین؟ علتش کتابی، نعمتی، احسانی، رحمتی در تمام عالم خلقت از ابتدای پیدایش تا ابد از نظر ارزش‌هایی که درش هست بالاتر از قرآن مجید نیست، و کل این قرآن به طور کامل در امیرالمؤمنین تجلی عملی داره. کل قرآن، یعنی امیرالمؤمنین قرآن انسانیه. این قرآنی که پیش ما و تو مسجد هست قرآن چاپیه، علی قرآن انسانیه، یعنی قرآن زنده، قرآن مجسم. این امیرالمؤمنین نسبت به قرآن چهار تا امر دارن. آیا امر صالح المؤمنین مستحبه؟ که اگه گوشم ندیم عیبی نداره؟ یا امر صالح المؤمنین ارزش خود صالح المؤمنین رو داره؟ واجب البته شما این چهار امر رو با شرکت در این گونه مجالس در حدی دارین عمل میکنین، نگران نباش. تعلم کتاب الله، عالم به کتاب خدا بشی، نه قاری تنهای کتاب خدا. پیوند عقلی و قلبی و فهمی با قرآن برقرار کنید. فإنه احسن الحدیث، گفتاری در این عالم نیکوتر از قرآن نیست. و ابلغ الموعظه، رساتر از قرآن در موعظه کردن و حل مشکل در عالم نیست. تمام دادگستری و قوه قضاییه ایران برای حل مشکلات قدرت یک نصف آیه قرآن رو نداره قطعا. دولت برای حل مشکلات مردم قدرت یک کلمه از یک آیه قرآن رو قطعا نداره. و اگه همه مملکت برای حل مشکلات وارد قرآن بشن و مردمم قبول بکنن، کشور میشه بهشت دنیا. ولی الان بهشت دنیا نیست، بهشت داخلی هم نیست. جمله دوم، فرمان دوم، و تفقه فی، عمق آیات این قرآن رو در بیارین. فإنه ربیع القلوب، قرآن بهار دل هاست، نمیذاره دل کبیر بشه، نمیذاره دل خارستان بشه، نمیگذاره دل مرکز جولان انواع حیوانات وحشی مانند حسد و حرص و کینه و بخل و ریا و نفاق بشه. بهار قلب، نمیذاره قلب سقط بشه، با سات و گین منحرف بشه که راحت یه زن بتونه 40,000 بیگناه رو به کشتن بده. فرمان سومش، وستشفو به نوره، قرآن بیمارستان ساخت خود پروردگار. الان بسیاری از بیماران رو لیزری علاج میکنن، یعنی با نور. امیرالمومنین 14 قرن قبل میفرماید با نور این آیات علاج و درمان از قرآن بخوان. امروز فهمیدن نور در علاج بیماران چه مکانتی داره. یه دکتر فوق تخصص از امریکا، من در فرودگاه امام دیدمش، سلام علیک کرد، به من گفتش که ما در امریکا داریم به طرف معالجه بیماران بدون چاقو و قیچی و دوخت و دوز و ابزار پیش میریم، رفتیم سراغ نور. وستشفو به نوره، از نور قرآن کمک برای علاج بیماری های درون بگیرید. فإنه شفاء لما فی صدورکم، قرآن درمان دردهای درونتونه. چهارون و احسن تلاوته، نیکو قرآن رو تلاوت بکنی، یعنی دل به این آیات بدین. فإنه احسن القصص، خدا زیباترین داستانهای درس آموز و پند آموز رو در این قرآن بیان کرد. حرفم تمام. یه بار دیگه این چهار قسمت رو خدا عنایت کنه، محبت کنه که میکنه، فردا براتون میخونم و هر کدامشو اندکی توضیح میدم و همه بحث امروز و فردا رو مقدمه قرار میدم که روز دوشنبه بتوانم سه آیه از سوره مبارکه آل عمران براتون بخونم و چهار آیه از سوره یاسین که تلفیق این هفت آیه ما رو با قیامت و اعمالمون پیوند بسیار محکم میده که از قرآن استفاده بکنه. اگر خدا عنایت کرد که عنایت میکنه تا پایان ماه، من براتون هر روز، هر دو روز، هر سه روز یا هدایت‌های پیغمبر رو میگم یا امیرالمؤمنین و یا قرآن، که در این یک ماه پیوند ما با قرآن و اهل بیت قلباً و عملاً محکم‌تر بشه و فردای قیامت از این عالم بزرگوار سنی شیعه شده در دادگاه‌های الهی عقب نمونه. دیگران از ما برنده نشن، ما قیامت خجالت زده بمیم. اما مصیبت، از مهمترین کتابمون کامل و زیارات براتون بخونم، مناسب روز شنبه هم هست که روز پیغمبره. اومدن در خانه دختر با کرامت الهیشون فاطمه زهرا. میدونید پیغمبر در نمیزدن، روبروی در با یه دنیا احترام میستادن. در زدنشون به این شکل بود: السلام علیکم، یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه. چند لحظه وای میستاد. اگر زهرا یا امیر المؤمنین یا امام مجتبا یا ابی عبدالله در و وامی کردن می رفتن داخل، اگه وانه می کردن در جا می گفتن عذر دارن میرم دوباره. به ما یاد می دن که اگه بودن و در و وانه کردن بگین عذر دارن، کینه پیدا نکنی، بد نگین به اهل خود، نگین داداشم و زن داداشم تکبر کردن و در رو من وا نکردن. بیشتر در وا کردن ها به این خاطر نیست. یکی منو دعوت کرد نهار قبل از انقلاب، خیلی هم اصرار کرد. حالا در قلب خودش محبتی به من داشت، فکر میکرد من یه نهار برم خونشون با خودم برکت میبرم خونشون. رفتم در زدم، اومد در رو وا کرد. گفتش که از مسئله ایمان و اخلاق استفاده کرد. یعنی با زبان بی زبانی گفت دین داری؟ اخلاق داری؟ من نمیدونستم. امروز مادرم تو حیات رخشویی داره، هنوز ماشین رخشویی نیومده بود. من عذر دارم نهار امروز به تو بدم، برو یه رو دیگه بیا. گفتم چی؟ اینو به ما یاد عروس، دامادت، برادرت، خواهرت یه وقت در و وانکت صداشونم می اومد عذر دار، برو با محبت بیشتر یه بار دیگه بی. تا صدای بابا رو شنید دوید در و واکر. فاطمه من نهار چی داری؟ گفت پدر یه مقدار آرد و روغن ام ایمن برام هدیه آورده، اونو میخوام مثلا حلوا درست کنم. فرمود من نهار امروز میخوام پیش شما بیام. زهرا گفت بدین مژده گر جان فشانم رواست، که این مژده آسایش جان ماست. از اینجا به بعد رو فاطمه زهرا نقل میکنن. بابا اومد نشست، امیرالمؤمنین من، حسن و حسین روبروش نشست، دونه دونه ما رو نگاه کرد. شاد نبود، نشاط نداشت. یه مرتبه بلند شد رفت گوشه اتاق، رو به قبله دو رکعت نماز خوند، بعد سلام نماز زار زار شروع کرد گریه کردن. ما هم حریمش رو رعایت میکردیم، نمیترسیدیم، اما حسینم از جا بلند شد. اون وقت 4-5 سالش، اومد پشت شانه راست پیغمبر ایستاد، دستشو گذاشت رو شانه پیغمبر. من توضیح میدم، گفت بابا شما مهمونی نیومدین؟ گفت چرا عزیزم؟ گفت پس چرا گریه میکنی؟ تا گفت چرا گریه میکنین خود ابی عبدالله شروع کرد گریه کرد. اهل تسنن نقل کردن، من تو کتابای اونا خودم دیدم که پیغمبر تا زنده بود طاقت شنیدن گریه ابی عبدالله رو نداشت. نوشتن یه روز از تو کوچه رد میشد، صدای گریه حسین تو بغل زهرا میومد تو کوچه، در زد، صدا زد فاطمه جان بچه رو ساکت کن. حسین من چرا گریه میکنی؟ گو من به گریه شما گریه میکنم، شما چرا گریه میکنی؟ گو عزیز دلم وقتی روبروتون نشستم نگاهتون میکردم، بعد خودم رو هم دیدم، دیدم که در همین نزدیکی ها بین در و دیوار صدای ناله مادرتون بلند میشه. Thank you. که تو محراب مسجد فرق بابا تو میشکنم، دیدم بدن داداش تو کنار حرم من تیرباران میکنم. اما دیگه راجع به ابی عبدالله هیچی نگفت که با تو چی کار میکنن، فقط این جمله رو گفت: لا یوم کیوم کیا ابا عبدالله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اصلح امورنا واشف مرضانا واغفر لموتانا. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا. اللهم ایّد و احفظ امام زماننا.